مجموعه پژوهشی و ادغامش با دستگاه موازی چه تأثیر مهمی در مسائل پیچیده منابع پایه زیستی و طبیعی و مدیریت اصولی آبخیزها دارد. پرسشی که در پی تصمیم به ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در مؤسسه تحقیقات جنگل به وجود آمده. مصوبه‌ای که منجر به واکنش و حتی ارسال نامه اعضای هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به وزیر جهاد کشاورزی شده. دکتر شریفی:
من تا اونجا که میدونم هیئت عمانا که در واقع نخبگان این امران اصلا از این امر مطلع نبودن، مورد مشورت قرار نگرفتن و کاملا با این قضیه مخالفت دارن و برای من خیلی جای تعجبه که چرا این داستان توسط افراد غیر مطلع و غیر متخصص و چرا خاموش انجام شده.
ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع مصوبه شورای عالی اداری است، هنوز ابلاغ نشده. دسترسی به سرپرست پژوهشکده خاک و آبخیزداری ممکن نیست، اما رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع هم ارائه توضیحات را به بعد از ابلاغ مصوبه موکول میکند. دکتر جلیلی:
بذار اجازه بده به ابلاغ بشه. به خدا تو این شرایط اصلا من شخص دنبال این بحثا نیستم تو این چالش ها وارد بشم.
میدونم
کار داره و این بس اونها هم نباید این نامه را می نوشت، میتونست بره مذاکره کنه دیگه، بعدم از رئیس جمهور بهش ابلاغ شده دیگه. هر وقت ابلاغ شد من حاضرم با 2 ساعت بشینم صحبت کنم.
کاهش کیفیت و تخصیص تخصص دلایل دیگر انتقاد اعضای پژوهشکده خاک و آبخیزداری است. دکتر پرهمت معتقد است با حذف و ادغامشان در مؤسسه تحقیقات جنگل ها هیچ صرف جویی اقتصادی در پی نخواهد داشت.
در سال گذشته آقای رئیس جمهور یک گروهی از اساتید دانشگاه را مأموریت بهشون داد که گزارش این سیل رو براش تهیه کنه. یکی از موارد بسیار مهمی که خیلی روش تاکید کردن تشکیل پژوهشکده سیل و حفاظت خاک هست. حالا شاید آقایون خیلی زیاد توجه نداشتن که همش پژوهشکده هم هست. با این همه توجیهات و ضرورت کار، الان حذف این پژوهشکده به نظر ما یک کاری است که اونم پژوهشکده ای که نه در اصلاح ساختار نه در اعتبارات جاری دولت، حذفش میتونه به حساب صرفه‌جویی قابل توجهی یا اصلاح ساختاری توی سیستم دولت انجام بده.
سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری اصلی ترین سازمان در گرفتن خدمات پژوهشکده خاک و آبخیزداری و مؤسسه تحقیقات جنگل است. رئیس این سازمان میگوید امیدوار است ادغامشان منجر به کاهش کیفیت ارائه خدمات نشود. آقای منصور:
دستگاهی که بیشترین خدمات رو از این هم از پژوهشکده هم از مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع میگیره علی‌القاعده سازمان ماست. من بعدم همین نیاز به قوت خودش باقی است، بلکه به دلیل مشکلاتی که کشور چه در حوزه فرسایش و سیلاب و مثال جنگل داره، نیازمون برای اینکه این مؤسسه و پژوهشکده به ما کمک بکنن از قبلم بیشتر میشه. بنابراین بستگی داره که شکل اجرای این به چه ترتیبه. آیا پتانسیل و توانمندی که در پژوهشکده وجود داره و در مؤسسه تحقیقات وجود داره تقویت می شود برای خدمات دهی به ما و سایر بخش‌های کشور، به خصوص به ما که بیشترین خدمات رو می گیریم، یا نه؟ که من الان پیگیر هستم که نحوه و شکل این ادغام رو در واقع بررسی کنیم، چون در جزئیات این چجوری انجام میشه قرار بگیریم و بعد از کنم خدمت شما بتونیم قضاوتی داشته باشیم که تأثیری دارد بر روند خدمات گیری ما از این دوتا مؤسسه یا نه.
کوچکسازی و در اصل کاهش فشارهای مالی هدف از ادغام دستگاه هاست. قانونی که آقای کوچکی نژاد نماینده مجلس میگوید در مورد پژوهشکده خاک و آبخیزداری خلاف قانون عمل شده و سعی میکنند مانع اجرای شوند.
طبق قانون مجلس که اگر سازمان و نهادی رو مجلس تصویب میکنه، این سازمان و نهادی حق انحلالش ندارن الا خود مجلس. این خلاف قانونه.
یعنی الان خلاف قانونی انجام شده اونجا؟
بله، این خلاف قانونه. مجلس میتوانه این سازمان انحلال بکنه، نه شورای عالی قضایی. این حق شورای عالی قضایی نیست. به اعتقاد من شورای عالی قضایی این همه مؤسسات و شرکت های خدمات دولتی دارن که هزاران نفر اونجا هستن، زینده هستن، اینها را اینها دست نمیزنن بیان دورده کوچک بکنن، هر روز رو دورده دارن بزرگ میکنن.
خب میخواد چیکار کنید حالا اگر میفهمید خلاف قانون هست؟
خب ما مجلس رو فعال میکنیم جلوشنه بگیرن قانون و حتی با سوال استیزا اینا جلو میریم.
منابع طبیعی ایران پی در پی در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته. اصلاح و احیای مجددش به سالها زمان و هزینه هنگفت نیازمند است. بهره برداران قدرتر از محافظانند. بیشتر وقتها موازی‌کاری شده و هر کسی راه خودش را طی کرده. نتیجهش طی سالهای گذشته تأخیر و ناتمام ماندن اقدامات ترمیمی و بازسازی منابع طبیعی بوده. عقب ماندگی هایی که باید توضیح داده شود آیا با ادغام برخی دستگاه ها در هم جبران خواهد شد؟
3610 شماره پیامک پیک بامدادی. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان در هر جایی که شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید سلام عرض می‌کنم. امیدوارم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشید و روز بی‌نظیری هم در انتظارتون باشه. ساعت 8:37 دقیقه است و انشاءالله تا پایان این نوبت کاری ساعت 14 بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش در کنارتون خواهیم بود. انشاءالله تا لحظات دیگه مسابقه آیات نور رو تقدیمتون میکنیم. از ساعت 8:50 دقیقه مستند پنجره رو میشنوید و مصاحبه با همسران و مادران شهدا در قالب برنامه روایت عشق رو از ساعت 9:10 دقیقه تقدیمتون خواهیم کرد. همکاران عزیزم در برنامه زنده سلام زندگی ساعت 9:30 دقیقه خدمتتون خواهند رسید. اخبار معرفی ساعت 11 رو به مدت 15 دقیقه میشنوید و از ساعت 11:15 دقیقه هم به مدت 45 دقیقه برنامه زنده آینه جان تقدیمتون خواهد شد. سخنرانی حجت الاسلام میرباقری با موضوع عظمت قرآن و راه‌های بهره‌مندی از اون رو در برنامه بربال سخن از ساعت 12 تقدیمتون می‌کنیم. برنامه زمزم احکام، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی رو از ساعت 12:30 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم و برنامه از آنگاهی تا آسمان رو ساعت 12:50 دقیقه می‌شنوید. در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 13:04 دقیقه خواهیم رفت. تکرار برنامه موج مهربانی رو ساعت 13:30 دقیقه میشنوید و پایان بخش برنامه‌های این نوبت هم پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی خواهد بود. ان شاء الله فرصت بذارید و برنامه‌های ما رو در این نوبت بشنوید. ان شاء الله مورد توجهتون هم قرار بگیره. انشاءالله تا لحظات دیگه مسابقه آیات نور رو تقدیمتون میکنیم. اما قبل از اون عرض کنم خدمتتون که مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسایی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه. اما شماره برندگان مسابقه دیروز 8 اردیبهشت ماه از این قراره. نفر اول 0991-63-50. نفر دوم 0936-37-66. نفر سوم 0912-55-26. نفر چهارم 0912-63-50. نفر پنجم 0919-1870، نفر ششم سید کوثر حسینی زاهدان، نفر هفتم سرکار خانم ریحانه استوارزاده و نفر هشتم جناب آقای امیرعلی جهانتیق. معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهد گرفت. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف در پیامرسان سروش و سایت معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به نشانی yasin.aja.ir قرار داده میشه. و اما سوال امروز. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیه 159 سوره مبارکه آل عمران.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
پس به برکت رحمت الهی با آنان نرم خو و پرمهر شدی و اگر تند خو و سخت دل بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن گرامی داشت روز شوراها و عرض خسته نباشید به عزیزان فعال در شوراهای شهر و روستاها و شورایاران، به خصوص به خاطر تلاش خستگی ناپذیری که در مدت مقابله با ویروس منحوس کرونا از خودشون نشون دادن و اون چه در طبق اخلاص گذاشتن برای خدمت به مردم، انشالله که مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیره. این آیه درس های مختلفی داره که به چند مورد از اونها اشاره میکنیم. درس یکم، جمله فبما رحمت من الله لنت لهم نشون میدهد که نرمش با مردم یک هدیه الهی است. پس بیاییم مهربان و نرم خو باشیم با همه، به ویژه با اهل و عیالمون که از همه مستحق ترند برای دریافت مهربانی ها از ماها. درس دوم، از جمله لنفضوا من حولک استفاده می کنیم که افراد خشن و سختگیر نمی تونن مردمداری بکنن. عزیزان شوراها هم خوب است که این موضوع نرم خویی و مهربانی به مردم را سرلوحه کار خودشون داشته باشن که الحمدلله دارند. درس سوم، رهبری و مدیریت صحیح باید همراه با عفو و گذشت باشه، زیرا قرآن به پیامبر دستور میدهد فاعف عنهم، از اونها بگذر، و استغفر لهم، برای اونها طلب استغفار کن، و شاورهم، و با اونها مشورت کن. چه زیباست این آیه در ارتباط با رسالتی که عزیزان شوراها و شورایاری ها دارن که با مردم مشورت بکنن، با صاحبان فکر مشورت بکنن، که الحمدلله چنین هست. درس چهارم، موضوع مشورت از نگاه اسلام اونقدر مهم است که خدا به رسول خودش دستور میدهد و میفرماید و شاورهم، یعنی با مسلمان ها مشورت کن و از فکر اونها استفاده کن تا الگویی شود برای سایر مدیران. درس پنجم و پایانی، این که مشورت کردن منافاتی با وحدت رهبری و مدیریت قاطع نداره، چرا که بعد از مشورت این مدیر است که حرف آخر را میزنه و تصمیم نهایی را میگیره. به همین دلیل قرآن میفرماید فاذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی مشورت بکن، فکر مردم را جستجو کن، از اونها نظرخواهی بکن، ولی نهایتا خودت تصمیم قاطع بگیر. این جمله فتوکل علی الله دو چیز را یادآوری میکند، یکی این که تصمیم نهایی با مدیر کل بعد از مشورت ها، و دیگر این که در کنار مشورت و تصمیم قاطعانه از توکل به خدا غافل نباید شد، چرا که لا مؤثر فی الوجود الا الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با توجه به مفاهیم آیه 159 سوره مبارکه آل عمران، کدام عبارت صحیح می باشد؟ الف، نرمش با مردم یک هدیه الهی است. ب، رهبری و مدیریت صحیح باید همراه با عفو و گذشت باشد. جیم، هر دو گزینه. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. با توجه به مفاهیم آیه 159 سوره مبارکه آل عمران، کدام عبارت صحیح می باشد؟ الف، نرمش با مردم یک هدیه الهی است. ب، رهبری و مدیریت صحیح باید همراه با عفو و گذشت باشد. جیم، هر دو گزینه.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30832 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
صبحتون بخیر باشه، انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. به ساعت 8:50 و زمان پخش مستند پنجره نزدیک شدیم. لطفاً با دوستان عزیزم در برنامه پنجره همراه باشید و این مستند رو بشنوید. به نام خدا. سلام. داستان کرونا که در کشورمون شروع شد، آمار فوتی‌ها تو همون چند هفته اول ترسی در وجود خیلی ها انداخت. بعضی از بیمارا به شدت روحیه‌شون رو از دست داده بودن و این بدترین چیز برای اونها بود.
ویروس درمان قطعی نداره، ویروس التهابی ایجاد میکنه. اگر سیستم ایمنی بدن قوی باشه میتونه آرام آرام مدیریت بکنه تا اون التهاب کاهش پیدا بکنه. مهمترین چیزی هم که سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه شرایط روحی روانی فرده، آرامش، نداشتن استراب و استرس، داشتن امیدواری، داشتن سرزندگی، داشتن سخت رویی و مبارزه جویی یکی از ویژگی هایی است که میتونه سیستم ایمنی ما را قوی نگه داره تا بتونه در مقابل ویروس مقابله کنه.
ولی خب شرایط خیلی سخت بود، جوری که بعضی ها که حتی جوان بودن و بیماری زمینه ای هم نداشتن دست از دنیا شسته بودن و ورودشون به بیمارستان رو مساوی مرگ میدونستن. اونا حتی دیگه گمان خوب شدن هم نداشتن. از جمله اونها یکی از دوستان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا محکام بود.
حتی یکی از دوستان خود بنده رفتم بالا سرش، یه فرد 42 ساله، یه روحانی بزرگوار، دیدم که نشسته، حالش هم بد نیست که بگی مثلا نمیتونه حرف بزنه، ولی کاملا خودش رو برای مردن گذاشته. یه ذره تشخیص دادم، یه ذره شوخی کردم باهاش، بعد گفتم فردا میام سر میزنم، فردا صبح اعلام کردن شو فوت کرده. کاملا مشخص بود این آدم تسلیم مرگ شده.
شرایط طوری بود که حتی بعضی از پزشکا هم به لزوم ارائه خدمات روانشناختی به بیماران تاکید میکردن. حجت الاسلام سید محمد بابا میری، مشاور دینی بیمارستان شهید بهشتی قم،
یکی از متخصصین در این بیمارستان که مسئولیت بیمارستان رو هم بر عهده داره، به بنده میفرمودن که ما داروهای تجویز میکنیم برای بیماری کرونا، اما واقعیت اینه که مسئله روحی روانی خیلی مهم هست و این اهمیت مسئله مشاوره و کارهای روانشناختی روی بیماران و یا اونهایی که در معرض بیماری هستند رو بیشتر میکنه و مشخصتر میکنه برای ما.
اینجا بود که در کنار انواع خدمات جهادی که به بیماران ارائه میشد، یه گروه دیگه از جهادگران وارد میدون شدن، روانشناسان و مشاوران دینی. حجت الاسلام محمد حسن حسینی، طلبه جهادی.
من فکر میکنم تصور این که شما توی یه اتاق مثلا 4 تخته و 5 تخته باشید و یک دفعه تخت کناریتون کد احیا بخوره و بالاخره نتونن احیاش بکنن و فوت بکنه، اون موقع ما چه احساسی پیدا میکنیم وقتی یه کسی که تخت کناری من بوده و همین مشکل من رو داشته و به رحمت خدا رفته و فوت کرده؟ خب این نیاز هست که بیمار کرونایی بشه توجه خیلی ویژه‌تر و بهتری از این جهت بشه.
جمعی از طلاب حوزه‌های علمیه که بعضیاشون در سطح دروس خارج تحصیل میکنن، این بار در نقش مشاور و روانشناس وارد بیمارستانا شدن تا به بیمارا کمک کنن. حجت الاسلام ناطقی، کارشناس ارشد مشاوره.
در بیمارستان ها ما به چند گروه از عزیزان خدمات روانشناختی ارائه می دادیم. دسته اول عزیزان بیماری بودند که خب مبتلا به ویروس کرونا شده بودند و خب درگیر این بیماری بودند. دسته دوم بزرگوارهایی بودند که به عنوان کادر درمانی در بیمارستان ها مشغول ارائه خدمات سخت بودند، عزیزان پزشک، پرستارها، کادر خدماتی بیمارستان و همه کسایی که در بیمارستان مشغول جهاد، در حقیقت جهاد و مبارزه با این ویروس منحوس بودند. دسته سوم همراهانی که همه نگران حال پدرهاشون، مادرهاشون یا عزیزایی بودند که توی بیمارستان بستری شدند.
اولش هم شاید یه خود بعضی از مسئولین بیمارستانی مقاومت‌هایی داشتن، ولی بعدش دیدم با حضور دوستان به شدت این بیماران استرس‌هاشون کم شد، امیدوارشون افزایش پیدا کرد، سخت‌رویشون افزایش پیدا کرد، مقاومتشون در مقابل بیماری افزایش پیدا کرد و میزان فوتی‌ها کاهش پیدا کرد. بیماران رو می‌دونید 3 سطح می‌کنن: سطح زرد، سطح قرمز و سطح مشکی. زردها تازه وارد بیمارستان شدن، قرمزها افرادی هستن که شدیداً از لحاظ روحی روانی مشکلاتی دارن، از لحاظ جسمانی، و مشکیها افرادی هستن که در حالت فوت هستن. اینا دیدن به شدت در واقع افرادی که به سمت وضعیت مشکی برن کاهش پیدا کردن، حتی قرمزها هم کم شد. تعداد زیادی از افرادی که مشکی بودن بهبود پیدا کردن، برگشتن و مرخص شدن.
فعالیت این مشاوران و روانشناسان جهادی هر روز در 3 نوبت کاری به بیماران ارائه می شد.
شروع می کردن تک تک بیماران رو ویزیت کردن و باشون گفتگو میکردن. یعنی برفرض بنده اگر وارد مثلا بخش شماره 1 این بیمارستان شدم، 40 تا بیمار رو ویزیت میکردم، با همشون صحبت میکردم، فرم براشون پر میکردم، میدیدم اینا چه مشکلی دارن، یکیشون استرس داره، یکیشون امیدش از دست داده، یکیشون تسلیم مرگ شده. بر اساس تشخیصی که میدادیم در مورد هر کدام از اینا تو اون فرم ها بهداشت میکردیم و هر روز آموزش هایی و تکنیک هایی رو به اینا یاد میدادیم. یعنی تا زمانی که این آدم از بیمارستان مرخص بشه یا احیانا فوت بکنه، این روانشناس هر روز باید این آدم ویزیت میکرد.
بیشتر این طلبه ها حضور در موقعیت هایی مثل سیل و زلزله و کمک مشاوره ای به مردم رو تجربه کرده بودند، اما بیماری کرونا تجربه ای نو بود.
واقعش ورود به بخش بیماران کرونایی خیلی متفاوت بود از سیل و زلزله، چون سیل و زلزله بعد از حادثه بود و تقریبا خطر جانی نداشت، اما فعالیت کردن توی بخش کرونایی وقتی بالا سر یه بیمار کرونایی میری و خب سرفه کردن در اختیار خودش نیست، داره حرف میزنه یه دفعه به سرفه میفته و شما چهره به چهره نشستی و داری باهاش صحبت میکنی و هر لحظه خودت ممکنه درگیر این بیماری بشی و خانوادت هم درگیر این بیماری بشن، خب خیلی شرایط رو سخت تر میکرد. یعنی این مرد معرکه خیلی اینجا بیشتر معنا میشد برای اینکه کسی بخواد وارد این داستان بشه، اما این هیچ وقت مانع کار نمیشد. وقتی آدم میدید به واسطه این حمایت روانی و به واسطه این تزریق روحیه‌ای که به بیماران کرونایی داره داده میشه، روند بهبودی اینها به شدت تسریع پیدا میکنه، لذا از این جهت خب انگیزه خیلی مضاعفی پیدا میکردیم برای اینکه بتونیم یه خدمتی از این جهت بتونیم انجام بدیم.
با تو سقف آرزومو رو به آسمون میسازم، میدونم سخت رسیدم ولی آسون نمیبازم.
روزهایی که مردم کشورمون پشت سر گذاشتن خیلی سخت بود، اما برای مجموعه درمانی کشور و نیروهای جهادی سخت تر، نه فقط به خاطر فشارهای کاری.
ما چند روز مثلا با یک بیماری گفتگو میکردیم، تلاش میکردیم که بهش روحیه بدیم، اما مثلا یه روز صبح میومدیم میبیدیم که اون بیمار از دنیا رفته. به هر حال این خیلی خیلی سنگین بود، خیلی سخت بود، هم برای ما هم برای کادر درمانی که تلاش هاشون در واقع شاید بی نتیجه بوده یا کم اثر شده بود،
و یا سختی راضی کردن بیمار برای همراهی با مشاور.
چیزی که باید بهش اذعان بکنیم، اولا برخورد زیبا، خوشرویانه و خوش ارتباطی که دوستان برقرار می‌کردن اینها رو برمیگردون. یعنی ما موردایی داشتیم که طرف 4 روز روانشناس ما رفته بهش سر زده، پشتشو کرده به روانشناس ما و اصلا جواب نداده، اما روز 4 آرام آرام نرم شده و ارتباط برقرار شده. طبیعیه تو فضای مشاورم اینجوریه، بعضی وقتا بعضی از مراجع کننده ها مثلا به زور آوردنشون یا به هر دلیلی با مشاور خودشون ارتباط برقرار نمیکنن، اما مشاور شگردهایی رو به کار میبره که این کار انجام بده. یه نکته دیگه هم که وجود داره، دوستان طلبه های جهادی که کار خدماتی میکردن و مراقبت و همیاری با از بیمار انجام میدادن، روانشناس نبودن، اینها قبل از ما یه مدار جاده رو صاف کرده بودن. یعنی ما خیلی وقتا میرفتیم طرف تا میدید، شما بدون لباس میرفتیم، لباس پزشکی و یه کارت اینجا بود که روش نوشته روانشناس و عکس معمم ما هم روی کارت بود. وقتی میرفتیم خیلی از اینها تا عکس معمم میدیدن پامیشونم میشستن و احترام میذاشتن. برای اولین بار بود، میگفتیم آقا چه خبر استراق، میگفتیم نه دوستان شما این طلبه اونقدر به ما خدمت کردن که ما خودمونو موظف میدونیم که به اینها احترام بذاریم.
اما کنار این لحظات تلخ و سخت، اتفاقاتی هم میافتاد که دل جهادی ها و نیروهای درمانی رو شاد میکرد و قوت میداد.
موردی که خیلی بالا جالب بود توی یکی از طبقات بیمارستان شهید بهشتی بستری بود، یا یعنی وقتی وارد اتاق شدم انقدر صدای تلویزیون زیاد بود که صداش توی سرپرستاری شنیده میشد. من بهش گفتم صدای تلویزیون رو کم بکنم، یه نهیبی به من زد، گفت نه نمیخوام کم بکنی. من بهش گفتم خب صدا خیلی زیاده، گفت نمیخوام صدای مغزم رو بشنوم. با هم دیگه نشستیم صحبت کردیم، حالا هرچند یه مقدار ارتباط گیری سخت بود چون خیلی تمایل نداشت که با یه طلبه ای صحبت بکنه. وقتی با هم دیگه صحبت کردیم انقدر ارتباطمون خب قوی شد که هنوز هم این ارتباط ادامه داره و بحث ادامه مداخلاتش داره انجام میشه. خب این آقا یک هفته پیش، 6 روز پیشش پسر 18 سالش توی بالا پشت بوم خونه خودشو دار میزنه. شرط خیلی سختی بود. خب من که بالا سرش رفتم جلساتو با خودش شروع کردم و ادامه دادم. بلافاصله همون شب یه تیمی برای منزلشون رفتن، روانشناس خانم رفت و ارتباط گرفتم و خیلی کمک کننده بود. و یادمه توی یکی از تماسایی که داشت انقدر این آقا تشکر میکرد، انقدر که من گاهن میگفت کمکی که شما به من کردید هیچ کسی به من نکرده بود و حتی برادرام هم یه همچین کمکی به من نکردن.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون خوب انشالله؟
قربان شما.